بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این صورت ثالثه که علم به موافقت یا مخالفت بین اعلم و غیر اعلم رو نداریم. گفتیم ببینیم آیا در اینجا هم تقلید از اعلم لازمه یا خیر. خب روی اون مبنای کسانی که در صورت علم به مخالفت تقلید اعلم رو لازم نمی دانند، در اینجا به طریق اولا لازم نیست. کسانی که تقلید اعلم رو از راه احتیاط و راه جبران بین تحریم و تحییر به عبدتی که در یک بحثی امام رضوان الله علیه در اون رساله اجتهاد و تقلید نهایتاً مسئله تقلید اعلم رو از راه جبران بین تحریم و تحییر مطرح کردن و در نتیجه باید احتیاط کنند. و مقتضای احتیاط در اونجا این است که در اینجا هم که علم به مخالفت وجود نداره باز در اینجا هم احتیاط بشه. لیکن ظاهراً خود امام در این رساله اجتهاد و تقلید که ما یه روز بحث و نظر ایشون رو مفصل از همون رساله ایشون عرض کردیم و حالا متاسفانه می‌بینیم که اون روز این درس ضبط نشد و بیان ایشون رو مفصلا گفتیم، اما ظاهر این است که از اون کلام ایشون در اونجا استفاده می شود که ایشون احتیاط رو فقط در همین صورت علم به مخالفت بین اعلم و غیر اعلم احتیاط فرمودن، اما در اونجایی که موافقت باشه بین اعلم و غیر اعلم یا علم به موافقت و مخالفت در کار نباشه اونجا به صورت سریع فرمودن که دیگه رجوع به اعلم لازم نیست. خب ما عرضمون این است که اگر کسی در اون صورت اولا یعنی صورت علم به مخالفت بین اعلم و غیر اعلم از راه جبران بین تحلیل و تحلیل وارد شد، اینجا آیا یعنی در صورت ثالثه جبران بین تحلیل و تحلیل وجود نداره؟ الان دو نفر هستن، یکی اعلم یکی غیر اعلم. ما نمیدونیم اینا اختلاف دارن یا نه، یعنی یه احتمال داره که اینها با یک دیگر موافق باشند، یک احتمال هم این است که اینها با یک دیگر مخالف باشند. خب وقتی ما احتمال مخالفت رو میدیم پس در اینجا احتمال جبران بین تحریم و تحریم در اینجا جریان پیدا میکنه و اگر چنین چیزی در اینجا احتمالش وجود داشت باید در اینجا به احتیاط بشه. لذا کسانی که در اون صورت اولا احتیاط میشدن در این صورت ثالثا حتما باید احتیاطی بشن. منطقه گفتیم کسانی که در اون صورت اولا فتوا دادن به لزوم تقلید از اعلم، اینا در این صورت ثالثه اختلاف بینشون واقع شده. بعدی از اونهایی که در اون صورت اولا فتوا دادن به لزوم تقلید از اعلم، در این صورت ثالثه گفتن که نه، در اینجا سیره اقلایی که جریان نداره و در اینجا تقلید از اعلم تعین نداره، مثل مرحوم آقای خوی گفتن رو. اما برخی دیگر از بزرگان مثل والد معظم ما دامن جلوب در اون بحث فتوا دادن به لزوم تقلید از اعلم، در این صورت سالسان فرمودن تقلید از اعلم لازمه و سیره اغلایی را در هر دو مورد جاری میداند. دیروز عرض کردیم که یکی از ادله کسانی که میگن در این صورت ثالثه تقلید از اعلم تعین نداره، یکی از ادله اینها اطلاقات ادله گفتن ادله داده بر حجیت فتوا، این ادله میگه فتوای هر مجتهدی حجیت داره، از این دلیل فقط یقین داریم یک مورد خارج شده. اون یه مورد کجا؟ اونجایی که علم داریم بین اعلم و غیر اعلم اختلاف، اینجایی که علم داریم بین اعلم و غیر اعلم اختلافه، این از این اطلاقات خارج شده و رقیان باقی دقیقه موارد، یعنی اونجایی که موافقت باشه، اونجایی که علم موافقت و مخالفت ما نداشته باشیم، اینا باقی میمانه در تحت این اطلاقات. اشکالی که شده بود در تمسط به این اطلاق این بود اینجا از باب تمسط به آن در شبهه اطلاقیه مقیده. در مقابل این اشکال آمدن گفتن چون مقید در اینجا عقلیه، تمسک به آن در شبهه مصداقیه اگر مقید عقلی باشه اشکالی نداره، که ما هم عرض کردیم به طبع مرحوم آلخوی و دیگران که فرقی نمی کنه تمسک به آن در شبهه مصداقیه جایز نیست، میخواد مقید مقید لفظی باشه یا مقید عقلی باشه. حالا نکته اینجا وجود داره، یک بیانی در کلمات والد معظم ما هست و اون اینه، فرمودن اصلا اینجا از باب تمسک به آن در شبهه مصداقیه نیست، بلکه اینجا بحث ما برمیگردد به شک که در تقدیر و تخصیص زائد. ما یک عمومات و اطلاقاتی داریم، اطلاقات میگه حجیت فتوای مجتهد، این عمومات و اطلاقات، این عمومات و اطلاقات دیگه مورد جدیدا تخصیص خورده، اونجایی که علم داریم بین اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود داره این قطعا تقلید خورده و تخصیص خورده، اما اینجایی که علم به موافقت و مخالفت نداریم نمیدونیم اینم خارج شده از این اطلاقات یا خارج نشده. ایشون میفرمد این میشه شک در تقلید ظاهر، مثل اینکه مولا بگه اکرم العلماء، بعد با یه دلیلی بیاد زید رو خارج بکنه، و بعد از اینکه زید خارج شد ما شک میکنیم آیا امر هم خارج شده یا خارج نشده، بعد هم خارج شده یا خارج نشده، میشه شک که در تقلید و تخصیص زائد و در مواردی که ما در تغییر و تخصیص اضافه شک می کنیم به همون عموم باید عمل بکنیم. آیا این بیان در اینجا بیان درستیه و در نتیجه اصلا بگیم این ده یه ارتباط به تمسک عام یا مطلق در شبهه مصداقیه مقید نداره؟ به نظر میرسه که این بیان شریفه ایشون بیان قابل خدشه‌ای باشه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم از این ادله حجیت فقرا اونجایی که اعلم یک قولی داره اونجا خارج شده، اما نمیدونیم این خروج قول اعلم فقط در صورتی که اعلم و غیر اعلم با یک دیگر مخالف باشه قولشون. حالا این مصداق برای تقییده یا اونجایی که ما هم علم نداریم اما مخالفت واقعی که بین اعلم و غیر اعلم هست. و الان که ما علم به موافقت و مخالفت نداریم اما مخالفت واقعی که بین اعلم و غیر اعلم وجود داره، خب اینجا نمیدونیم آیا از اطلاقات خارج شده یا خارج نشده. مثل این میمونه که ما در یک جا مولا میگه که اکرم العلماء در میگه لا تکرم الفساق منهم. ما نمیدونیم که آیا این لا تکرم الفساق یعنی اونی که ما علم به فسق او داریم، این لا تکرم الفساق که خارج شده یعنی اونی که معلوم الفسق است در نظر شما این خارج شده، یا نه فساق خارج شده اهم از اونایی که شما علم به فسقشون دارید یا فساق چی؟ واقعی. وقتی این چنینه، حالا یک فاسدی رو یعنی یک شخصی رو ما احتمال میدیم فاسد باشه، نمیدونیم واقعا فاسده یا فاسد نیست. اگر در این مورد آمدیم و اکرم العلماء تمسک کردیم، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصر. بنابراین با این توضیحی که عرض کردیم، این بیان والد معظم ما دام ذلو که بیاییم بگیم اینجا اصلا بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، اینجا بحث برمیگرده به تقلید ظاهر و شک در تقلید ظاهر، این بیان با اون چه که به نظر قاصر رسید محل خدشه و ایراد داره. خب رسیدیم به این که مرحوم آقای خویی فرمودن ما برای ابقاء باقی دیگه نمیاییم به این اطلاقات تمسک بکنیم، میاییم به دو تا اصل موضوعی تمسک میکنیم که دیروز توضیح دادیم. خلاصه در این بود ما یک اطلاقاتی داریم دلالت بر حجیت تقوا داره، یک قیدی هم داریم اعلم در دوران بین اعلم و غیر اعلم و اعلم و اکثر یقینم اونجایی که بینشون مخالفته این از این دایره اطلاقات خارجه و ما باید در فرض مخالفت به قول اعلم حتما رجوع بکنیم. خب الان دو تا مجتهد داریم، ما شک میکنیم که آیا این دو تا یکیشون اعلم یکی غیر اعلم، شک میکنیم که آیا بین اینها اختلاف وجود داره یا اختلاف وجود نداره. مرحوم آل خویی قدس سر رو و فرمودن ما در اینجا میبینیم استصحاب عدم ازلی و یک استصحاب عدم نعتی. این دو تا استصحاب رو ما در اینجا جاری میکنیم. عدم ازلی میگیم اون زمانی که هیچ کدومشون به دنیا نیامده بودن، بینشون اختلافی نبوده، بعد که به دنیا آمدند و مجتهد شدند و قصد دادند استصحاب میکنیم عدم خلاف را. عدم نعتی میگیم آقا اون زمانی که هنوز بودند و مجتهد هم شده بودند اما هنوز فتوا نداده بودند، بینشون اختلافی نبود، بعد که فتوا دادند شک میکنیم آیا اختلافی بینشون بود یا نه، اینجا استصحاب میکنیم عدم مخالفت را. آیا این بیان شریف ایشون هم درسته یا نه؟ اولا در اینجا نتیجه فرمایش مرحوم آلکوی این است که دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد. وقتی رفتن سراغ دوتا اصل موضوعی و میگن بین اینها مخالفتی نیست، نتیجه این است که در این موردی که ما شک داریم بین اعلم و غیر اعلم موافقت یا مخالفت هست یا نه، بالاخره ایشون تسلیم شدن فرمودن تمسک به اطلاق درست نیست. بیاییم با استصحاب عدم ازلی و با استصحاب عدم نعتی وارد بشیم. پس این اولا که بالاخره شما در اینجا تمسک به اطلاق نکردیم و ما دنبال این است که ببینیم آیا از راه خود اطلاق، اطلاق ادله میشه استفاده کرد اینجایی که ما شک در موافقت و مخالفت داریم، بگیم اینجا مخجلی و تعین نداره رجوع به علم و شما از راه استصحاب آمدید رو درست کردید. اشکال دوم یک اشکال مبناییه و اون این است که در جریان استصحاب عدم ازلی برخی از بزرگان میگن چون حالت سابقه نداره و از ارکان مهم استصحاب وجود حالت سابقه دیگه اینطور نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. استصحاب عدم نفی اینم سالبه به انتفاع موضوعه. بگیم آقا اون موقعی که هیچ کدومشون فتوان نداشتن بینشون اختلاف نبوده، اما حالایی که هر دو دارای فتوان شدن آیا اختلاف بینشون هست یا نه، به استصحاب بکنیم عدم خلاف را. اینم سالبه به انتفاع موضوعه و این دو تا استصحاب در اینجا جریان نداره. این اشکال دوم یک اشکال مبناییه و بحث مفصلش در علم اصول مطرح میشه. بنابراین ما اینجا به این نتیجه رسیدیم که بالاخره در این مورد شک میشود تمسک به اطلاق، تمسک به خود اطلاق، در این مورد شکل تمسک به اطلاق در شبهه نسبامیده مقید و این تمسک جایز. از راه اطلاق ما نمیتونیم این رو اثبات بکنیم. علاوه بر این اشکال که تمسک به اطلاق تمسک در شبهه نسبامیده است، یه اشکال دیگری هم وجود داره و اون اینه. اینجا که مقلد علم به موافقت یا مخالفت نداره، اینجا خب بره بحث بکنه، اگر رفت بحث کرد رساله هر دو رو پیدا کرد، خب بیتونه بفهمه که آیا بین اعلم و غیر اعلم در این مورد اختلاف وجود داره در هر موردی که مورد نظرشه و ما بحث رو در اینجا واجب بدونیم. به عبارت اخرى تمسک به اطلاق بعد از آن که ما محدود از بحث بشیم و با بحث نتیجه ما نرسیم. این رو هم مرحوم آلکوی متعرض شدن و اینجا فرمودن که مسئله وجوب بحث در شبهات حکمیه جریان داره، اما در شبهات موضوعیه جریان نداره. تو نکته جالبی هست، این رو مقید شدم که حتما بیان بکنم. فرمودن که مسئله وجوب فرد در شبهات موضوعیه لزومی نداره. الان اگر بینه قائل شد در این که این فرش نجسه، خب بعد از اینکه بینه قائل شد ما میتونیم بر طبق بینه عمل بکنیم. دیگه لازم نیست بریم فحش کنیم ببینیم آیا بینه در خلاف این بینه وجود داره یا وجود نداره. حتی اگر احتمال این رو بدیم که در بین عدول و شهود عدول افرادی هستند که شهادت بر خلاف این بینه میدن، ما لزوم نداره بریم تفحص بکنیم. دو تا بینه اگر قائل شد در این که قید اعلمه، خب ما الان مثلا در زمان ما احتمال داریم که اگر بریم سراغ دیگران بینه بر خلافش قائل میشه، لزومی برای فحص وجود نداره. اما در شبهات حکمیه فحص واجبه. چرا واجبه؟ ایشون فرمودن دو تا دلیل وجود داره که این دو تا دلیل در شبهات موضوعیه و از جمله در مانحنفی، که در مانحنفی نمیدونیم این دو تا اعلم و غیر اعلم آیا بینشون خلاف وجود داره یا خلاف وجود نداره، اون دو تا دلیل جریان نداره. دو تا دلیلی که در شبهات حکمیه هست، یکیش این است که دیدن ائمه، عادت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در این بوده که احکام رو به صورت تدریجی بیان می‌فرمودند. به طوری که در یک مجلس واحد تمام احکام رو ذکر نمی کردن، یعنی حکم مربوطه به یک موضوع را با تمام خصوصیاتش بیان نمی فرمودن. حالا این یا از باب تبیینه بوده یا از باب رعایت مصالح مردم بوده یا جهات دیگر. و نیزا گاهی اوقات در کلام یک امام یک عموم می آمد، مخصصش در کلام امام دعوی ذکر می شود. این در مورد احکام خود در موضوعات معنا نداره. همچین چیزی تدرج در بیان موضوع اصلا یک امر غیر بی‌معناییه و مخصصی نداره. دوم این که ما میگیم در شبهات حکمیه فحص لازمه، از باب این است که ما نسبت به احکام علم اجمالی داریم، نسبت به احکام علم اجمالی داریم، به این که میان این احکام مطلقات هست، مقیدات هست، مخصصات هست، هم در مورد قرآن هم در مورد سنت. چون یک علم اجمالی این چنینی داریم، این علم اجمالی ما رو وادار میکنه که بریم بحث از احکام بکنیم، بحث از مقید بکنیم. پس نتیجه این دو تا مطلب این شد که وجود فقط فقط در شبهات حکمی جد، اما در شبهات موضوعی که وجود فقط معنا نداره. این اشکال که برای اطلاقات وارد نیست، در اطلاق همین اشکال تمسک به ها در شبهه مصداقیه به نظر ما به قوت خودش باقیه، نمیشه در روز تمسک به اطلاقات کرد. برای اینکه بگیم در این صورت عدم العلم بالموافقه یا مخالفت، بریم به اون اطلاقات عمل بکنیم. نکته عمده همون بود که دیروز عرض کردیم، سیره عقلایی که دیگه هیچ وجهی در اینجا جریان نداره. اینجا که ما نمیدونیم بین اعلم و غیر اعلم موافقت یا مخالفت، اصلا سیده اغلایجه در خارجی عدله دیگر هم مثل اطلاق و اینها رو که عرض کردیم این هم قایده نداره. بعضی از عدله جزئی دیگه هم هست که اونها قابل ذکر دیگه نیست. نتیجه این میشه اگر فقیه در صورت اولا قائل بشود به تعین تقلید از اعلم، اما در این صورت ثالثه برای تعین تقلید از اعلم دلیلی ما نداریم. ولذا مرحوم آلخویی مرحوم سید اشکال کردن که شما چرا عبارتتون رو به صورت مطلق بیان فرمودی؟ باید بیایید بگید تقلید از اعلم بنابر اخرت لازم اونجایی که بین اعلم و غیر اعلم علم به مخالفت او داشته باشید. ما وقتی حواشی قربه را مراجعه می کنیم، در این حواشی قربه خب معمولا خیلی هم متعرض این صورت ثالثه نشدن. خیلی هم که تقلید از اعلم رو یا وجوبن یا احتیاطن درست می دونن، فقط در همون صورت علم به مخالفت درست می دونن. حالا بعضی از عبارات من نوشتم، ببینید مرحوم سید در متن قربه فرموده یجب و تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوال. مرحوم حائری قدس سره مؤسس حوزه فرموده این که تقلید اعلم واجبه حاشیه شون اینه: ایزا علم الاختلاف الفتوا. اونجایی که ما علم به اختلاف در فتوا داریم، اینجا تقلید از اعلم واجبه. مرحوم آل یاسین ایشون فرمودن الاقوا جواز و تقلید المفضول مطلقا. ایشون هم تقریبا به همون نظری که ما یه مقداری به او رسیدیم که آقا بالاخره برای تقلید اعلم دلیل معتبر ما نداریم، تقلید مفضول جایزه، ایشون هم همین نظر رو داره. فرموده فی جما مع عدم العلم به مخالفتهی لفت و الافضل، خصوصا اونجایی که ما علم به مخالفت با فتوای افضل نداشته باشیم. یعنی بخوام بفرمان اگر ما بخوایم تقلید از اعلم رو هم بگیم بالاخره اعتبار داره، فقط اونجایی که علم به مخالفت داریم، اونجایی که علم به مخالفت نداریم به هیچ رجی لازم نیست. مرموم های گلپایگانی قدس سر رو صاحب این مدرسه شریف، ایشون در حاشیه فرمودن فعل علم به مخالفت فتوا لفتوا غیر العالم. اگه علم به مخالفت پیدا بکنیم که فتوای مفضول با فتوای افضل مخالفه، حالا علم تفصیلی باشه یا اجمالی، دل مسائل مبتلابه ها، در مسائلی که مورد ابتلا هست، ایشون هم در اینجا فرمودن از کسانی که فتوا دادن به لزوم تقلید از اعلم، مرحوم بروجردی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم نائینی، اینا تصریح کردن که تقلید از اعلم واجبه. ولی اینا میگه نیامدن حالا بگیم خود اینا استثناء نکردن، در متن عرف حرفی از عدم العلم بالمخالفه یا موافقت ذکری نشده، اینها هم متعرض نشدن. بالاخره از جهت ثنایی ما به چه نتیجه رسیدیم؟ از نظر ثنایی ما به این نتیجه رسیدیم که کسانی که از راه احتیاط وارد میشن اینجا جبران هست، کسانی که فتوا میدن به لزوم تقلید اعلم مستند فتواشون هم سیره اغلایی هست، ما نظرمون بود که حیله اغلایی اگر در اگرم جاری باشه فقط در جایی که علم به مخالفت همون جایی که علم به موافقت و مخالفت نیست و عدم العلم اینجا سیره اغلایی ما نداریم. پس در این صورت یعنی صورت عدم العلم به مخالفت یا موافقت اینجا دیگه مسئله به حمد الله روشن شد. حالا خودتون دیگه دنبال بفرمایید دیدید که به چه نظری میرسید. و صلی الله علیه و سلم.